ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در چهارشنبه شب 16 مرداد ماه هر جایی که هستید و رادیو فردا رو برای شنیدن تازه ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. از همین لحظه تا 45 دقیقه آینده با شما هستیم با انواع گزارش ها و گفتگو و خبرهایی که همکارانم هم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله شامگاهی امشب هم همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی برای شنیدن تازه ترین خبرهای امشب از رادیو فردا. سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک اقدام نادر دیپلماتیک دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد. این دیدار قرار بود در حاشیه نشست سران گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه انجام گیرد. به گزارش آسوشیتد پرس این تصمیم اوباما واکنشی است به اعطای پناهندگی موقت روسیه به ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا و همچنین نشانگر سردی روابط واشنگتن و مسکو بر سر مسائل متعدد دیگری از جمله سپر دفاع موشکی و حقوق بشر است. با این همه کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما در پاییز آینده در نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه شرکت خواهد کرد، اما دیدار دو جانبه با پوتین نخواهد داشت. به جای آن در برنامه سفر اوباما دیداری از سوئد گنجانده شده است. مصر اعلام کرد تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سیاسی این کشور شکست خورده است. ریاست جمهوری موقت مصر با انتشار بیانیه‌ای روز چهارشنبه امروز اعلام کرد تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی و عربی که از حدود 10 روز پیش آغاز شده بود امروز بدون نتیجه پایان یافت. بیانیه ریاست جمهوری مصر مسئولیت شکست این تلاش‌ها را متوجه اخوان المسلمین می‌کند. در روزهای گذشته نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی در دیدار با مقامات حکومت موقت مصر و مخالفان کوشیدن راه حلی برای پایان دادن به بحران این کشور بیابند. بحرین میگوید یک لکه نفتی که آبهای این کشور را تهدید میکرد اکنون از بحرین فاصله گرفته و به آبهای ایران نزدیک میشود. به گزارش روزنامه بحرینی گالف دیلی نیوز، یک کشتی هندی در تاریخ 30 ژوئیه 19 تیر ماه گذشته بدون توجه به اخطارها نفت انبارهای خود را در آبهای ایران به دریا ریخته و لکه‌ای به طول 10 مایل حدود 16 کیلومتر ایجاد کرده است. مدیر شورای عالی محیط زیست بحرین گفت کشورش طبق روند معمول برای جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی نظارت بر این لکه را ادامه می‌دهد. به گفته وی ایران می‌تواند به تنهایی این کشتی را تحت تعقیب قانونی قرار دهد و آن را تا 1 میلیون دلار جریمه کند، اما سازمان کمک‌های اضطراری متقابل دریایی در صدد است دیگر کشورهای عضو را نیز به تعقیب قانونی این کشتی هندی تشویق کند. کشورهای عضو این سازمان عبارتند از عراق، ایران و هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس. فرودگاه نایروبی پایتخت کنیا روز چهارشنبه در اثر آتش‌سوزی بزرگی تعطیل شد. نایروبی مهمترین حلقه اتصال پروازها در شرق آفریقا است. مأمورین پس از 4 ساعت تلاش سرانجام در ساعت 9 صبح به وقت محلی موفق به مهار شعله‌های آتش شدند. دلایل آتش‌سوزی هنوز روشن نیست. مقامات فرودگاه جومو کنیاتا ابراز امیدواری کردند که پروازهای داخلی و باربری تا آخر وقت چهارشنبه از سر گرفته شود، اما تکلیف پروازهای بین المللی هنوز معلوم نیست. بسته شدن فرودگاه نایروبی وضعیت 10,000 مسافر را تحت تأثیر قرار می دهد. جلسه محاکمه فائزه هاشمی صبح چهارشنبه امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به طور غیرعلنی برگزار شد و وی آخرین دفاعیاتش را انجام داد. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از جلسه دادگاه، غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی به خبرنگاران گفت موکلش به اتهام اخلال در نظم زندان محاکمه شد. وی افزود توهین به مقامات ارشد و مسئولان کشور از جمله دیگر اتهامات موکلش بوده است که 3 ماه قبل برای این اتهام قرار منع تعقیب صادر شد. ریاحی درباره رأی دادگاه گفت اگر رأی مورد رضایت ما نباشد قطعاً به آن اعتراض خواهیم کرد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. وعده مذاکرات جدی‌تر با غرب از سوی رئیس جمهور جدید ایران حسن روحانی.
نقش وزارت خارجه هم در پرونده اتمی ایران تقویت بشه، نقشی که صالحی با همه تجاربش با همه آگاهیش از دست داده بود، نقشی که حتی رئیس دولت هم در طول یک سال گذشته از دست داده بود.
گفتگوی چندین تن از وزیران پیشنهادی حسن روحانی با نمایندگان اصولگرای مجلس برای ارائه برنامه‌های آینده‌شون.
به نظر میرسه که آقای روحانی تونسته به نوعی تعادل دست پیدا بکنه، طبقه رأی خودش رو به صورت نسبی قانع کرده باشه که داره به سمت شعارهاش و آرمانها و اهداف و وعده‌های انتخاباتیش پیش میره.
بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه، اگر با ما بمونید. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه به سخنان رئیس جمهور تازه ایران در ارتباط با مناقشه هسته‌ای واکنش نشون داده و گفته که نوبت ایران هست تا برای پیشبرد مذاکرات قدمی برداره. از همکارم فرهاد نیرومند جزئیات بیشتر رو بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود در این منصب در پیوند با مسئله هسته‌ای گفت: من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام می‌کنم که نظام جمهوری اسلامی اراده سیاسی و جدی برای حل این مسئله با حفظ حقوق مردم ایران را دارد و همزمان حاضر است که رفع نگرانی‌های طرف مقابل را مد نظر قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جم پساکی در واکنش به این سخنان گفت که تحلیف حسن روحانی فرصتی برای ایران به دست می‌دهد تا سریعاً برای رفع نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌الملل نسبت به برنامه هسته‌ای آنها اقدام کند. وی در این حال افزود که برای عمل کردن به تعهدات بین‌المللی و یافتن چاره‌ای صلح‌آمیز برای این مسئله، ایران لازم است گام‌هایی را بردارد و توپ همینک در زمینه ایران است. خانم پساکی تاکید کرد که در زمینه رفع نگرانی‌های هسته‌ای باید ببینیم که ایران اقداماتی باورپذیر انجام می‌دهد. روز سه‌شنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست گفتگوهای هسته‌ای هر چه زودتر از سر گرفته شود. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز در پاریس با سفیر ایران دیدار کرد و ابراز امیدواری کرد فصل تازه‌ای در روابط دو کشور آغاز شود. پس از برگزاری نخستین نشست خبری حسن روحانی در منصب رئیس جمهور، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حمایت کشورش را از مواضع آقای روحانی درباره گفتگوهای هسته‌ای اعلام کرد. وزیر خارجه روسیه همچنین مخالفت خود را با تصمیم قانونگذاران آمریکایی برای هرچه سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد. تنها یک روز پس از تحلیف حسن روحانی، 76 سناتور آمریکایی در نامه‌ای از باراک اوباما خواستند که بر ایران تحریم‌های سخت‌تری را اعمال کند. هدف از این تحریم‌ها وادار کردن ایران به کنار گذاشتن برنامه غنی‌سازی بیشتر اورانیوم است که به گفته قدرت‌های غربی ممکن است در ساخت بمب اتم هم استفاده شود. ایران این نگرانی را بی اساس می‌داند.
گزارش فرهاد نیرومند را شنیدید در مورد واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به سخنان رئیس جمهور تازه ایران در ارتباط با مناقشه هسته‌ای ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
7:09 دقیقه شب در تهران هست. باز هم بشنویم در همین زمینه که رئیس جمهور جدید ایران به دنبال تغییر در تیم مذاکرات هسته‌ای ایران هست و روز سه‌شنبه وعده مذاکرات جدی‌تری رو با غرب داد. در مقابل هم رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی گفته آماده گفتگو با ایران است تا زودتر راه حلی پیدا بشه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به سخنان رئیس جمهور ایران گفته توپ در زمین ایران هست و برای پیشبرد مذاکرات قدمی برداره. در مورد همه اینها از وحید پوراستاد بشنویم.
امیدوارم که ما بتوانیم گفتگوهای مفیدی را با تیم مذاکره کننده شما در کوتاه‌ترین زمانی که مقدور باشد برنامه ریزی کنیم. این بخش از نامه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است به حسن روحانی رئیس جمهور ایران. حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد بعد از تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای مذاکرات جدی‌تری با کشورهای پنج به علاوه یک خواهد داشت.
این که ما با پنج به اضافه یک مذاکره خواهیم کرد، بله که مذاکره خواهیم کرد، این که کی چه زمانی، خب هنوز زوده. دولت بذارید تشکیل بشه، تیم هسته‌ای ما مشخص بشه. اون چه ما دنبالش هستیم در این مذاکرات رفع نگرانی‌های مشترکه. ممکنه ما یه نگرانی داشته باشیم، طرف ما هم نگرانی داشته باشه، اینا رو ما باید رفع بکنیم و ما قادریم این کار رو انجام بدیم. بحثم اینه که مذاکرات برد برد برای دو طرف باشه.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخاباتی که یکی از رقیبان او سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، گمان زنی های بسیاری مبنی بر تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفت. برخی از کارشناسان سیاسی پیش بینی می کنند در صورت رأی اعتماد مجلس به عنوان محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، وزارت خارجه ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای نقشی فعالتر و مهمتر به نسبت سابق داشته باشد. رضا تقی‌زاده کارشناس امور بین الملل در بریتانیا:
آقای ظریف در طول 20 سال گذشته به نوعی به عنوان واسطه جمهوری اسلامی فارغ از رنگ و گرایش گروهی اون عمل کرده و یکی از مهرهای مورد اطمینان حاکمیت جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در مجلس رأی لازم رو برای هدایت دیپلماسی اتمی ایران خواهد آورد و این حضور شاید در مرکز دیپلماسی ایران در وزارت خارجه کمک بکنه که نقش وزارت خارجه هم در پرونده اتمی ایران تقویت بشه، نقشی که صالحی با همه تجاربش با همه آگاهیش از دست داده بود، نقشی که حتی رئیس دولت هم در طول یک سال گذشته از دست داده بود.
حسن روحانی چند روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری گفته بود می‌خواهد اعتماد متقابل و شفافیت بیشتری را بین ایران و دنیا به وجود آورد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین‌المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشه‌دار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای گذشته به رادیو فردا گفته بود برای ارتباط با ایران منتظر انتصاب تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستند. او همچنین تاکید کرد یک هدف جدی از تحریم‌ها ترغیب ایران به برگشت به پای میز مذاکرات است.
یک جنبه اینه که ما برنامه هسته‌ای ایران و منابع مالی اون رو به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی ایران با تحریم‌ها هدف می‌گیریم و سوی دیگه ایران رو ترغیب می‌کنیم که به میز مذاکره برگرده. در نتیجه یک دلیل تحریم‌ها ترغیب ایران به مذاکره جدی با ماست. ما در دیدار قبلی که چند ماهی از اون گذشته پیشنهادی در راستای اعتمادسازی روی میز گذاشتیم و امیدواریم که دولت جدید ایران و مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران به میز مذاکره برگرده و ما پیشرفتی سریع در روند مذاکرات رو شاهد باشیم.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نگاه‌ها به چهره جدیدی دوخته شده که ممکن است به جای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شود. اما اینکه پس از آن پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از سوی شورای امنیت ملی پیگیری شود و یا وزارت امور خارجه مسئله ای است که هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد.
درباره تغییر تیم مذاکرات هسته‌ای ایران شنیدید و وعده‌های رئیس جمهور جدید ایران در مورد مذاکرات جدی‌تر با غرب در مورد پرونده هسته‌ای ایران و ایده پروستاد گزارش می‌داد. اما باز هم بشنویم در مورد دولت آینده. 10 تن از وزیران پیشنهادی حسن روحانی به فراکسیون رهروان ولایت رفتند تا به نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی بگن که برنامه‌های آینده‌شون چی است. وزیران پیشنهادی امور خارجه، اطلاعات و دفاع هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برنامه‌هاشون گفتند. وزیر پیشنهادی نفت در راه مجلس هست و بازار گمانه‌زنی هم درباره اینکه کدام یک از وزیران پیشنهادی رأی اعتماد می‌گیرند یا نمی‌گیرند همچنان داغ هست. از علیرضا کرمانی بشنویم.
مسیر پاستور بهارستان این روزها پر رفت و آمد است. وزیران پیشنهادی حسن روحانی یکی یکی یا دسته دسته به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی می‌روند یا سری به فراکسیون اصولگرایان به نام فراکسیون رهروان ولایت می‌زنند تا از برنامه‌هایشان بگویند. حالا رفته رفته زمزمه هایی هم شنیده می شود که چند نفری از وزرا ممکن است نتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. زمزمه ها این است: احتمالاً 3 تا 5 تن از وزیران پیشنهادی. مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب، نزدیک به حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
آقای روحانی ظاهراً در حوزه‌هایی با محدودیت مواجه بوده، اما انتخاب وزیر کشور بیانگر نوعی تعامل اون با فراکسیون رهبران ولایت یا فراکسیون اصولگرایان اصلی مجلس هست. به نظر میرسه که آقای روحانی تونسته به نوعی تعادل دست پیدا بکنه، از یک طرف حمایت آیت الله خامنه‌ای رو در مورد وزیرهای اصلی به خصوص وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع بگیره، از یک طرف امتیازی به مجلس داده باشه و اکثریت اصولگران که با مانع جدی مواجه نشه، و از یک طرف طبقه رأی خودش رو به صورت نسبی همونطور که شعارهاش بوده قانع کرده باشه که داره به سمتش و ادعای انتخاباتیش پیش میره.
در میان وزیرانی که برخی از روزنامه‌ها یا وبسایت‌های جناح تندرو می‌گویند ممکن است رأی اعتماد نگیرند، بیش از همه نام بیژن زنگنه وزیر نفت به گوش می‌خورد. پس از آن نام محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم و حتی وزیران پیشنهادی ارشاد، ورزش و راه و شهرسازی. حالا وزیرانی که ممکن است رأی اعتماد نگیرند، یک طرف وزیران وزارتخانه های حساس مانند امور خارجه، اطلاعات و دفاع هم که در ایران معروف است حتما با نظر آیت الله خامنه ای تعیین می شوند به کنار، وزیر پیشنهادی دادگستری هم توصیه برادر دیگر لاریجانی ها یعنی صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. مصطفی پور محمدی در دوران اعدام‌های انبوه دهه 60 یکی از اعضای هیئت 3 نفره تعیین اعدام‌ها بوده و پس از آن هم تا اواخر دهه 70، یعنی دهه‌ای که وزارت اطلاعات دست به ترورهای سیاسی در خارج از ایران می‌زد، پور محمدی به عنوان معاون برون مرزی وزارت اطلاعات فعالیت داشته. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس به ما میگوید:
آقای پور محمدی رو اینجوری که از اخبار درمی آید رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی کرده و شاید رئیس جمهور به لحاظ اینکه با قوه قضاییه از روز اول به یک چالشی بر نیاید راه انتخاب دیگری براش نبوده، ولی اون چیزی که برای من مهمه تأکید آقای روحانی است به اعاده حقوق شهروندی مردم ایران. چگونه آقای روحانی میتواند قوه قضاییه رو ناگزیر کنه که حقوق شهروندی مردم رو رعایت بکنه و اگر نهادهای امنیتی اجرایی رعایت نکردن اونها رو تحت تعقیب قرار بده؟
اگرچه غلام علی حداد عادل و علاءالدین بروجردی دو تن از چهره‌های تاثیرگذار در فراکسیون اصولگرایان مجلس به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفتند بیشتر وزیران پیشنهادی رأی اعتماد خواهند گرفت، اما اگر وزیرانی چون زنگنه، نجفی، میلی منفرد، حجتی و آخوندی که به حسن روحانی نزدیک هستند رأی اعتماد نگیرند، معلوم نیست کابینه تازه چه سرنوشت و سمت و سویی پیدا خواهد کرد.
گفتگوی چندین تن از وزیران پیشنهادی حسن روحانی با نمایندگان اصولگرای مجلس برای ارائه برنامه‌های آینده‌شون، علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
آقای روحانی، جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که دنیای غرب به آن نگاهی برابر داشته باشد.
خواستم خدمتتون عرض کنم که آقای روحانی، آقای احمد نژاد، اینا هیچ کدوم رولی ندارن تو آبادی و ترقی اون مملکت جز نابود کردن، هیچ هدفی ندارن و تمام ایشون هم فرمایشاشون دیده که تمامش هرچی نظر امام باشه، هرچی نظر رهبر باشه، یعنی همون آش قرمه دارن، همون کاسه و تمامش اینا بازیش که سر مردم در میره.
آقای احمدی نژاد، تو که میگفتی که مثلا من براتون کار میکنم، کو کارت؟ 8 سال رئیس جمهور بودی هیچ کاری نکردی و همه وسایل گران کردی، جنس گران کردی و هیچ کاری هم نکردی. ما ازت راضی نیستیم آقا. آقای احمدی نژاد، ازت راضی نیستیم. هیچ کاری برای ملت ایران نکرد، همه بر علیه مردم دروغ داد. خواستم بگم آقای احمدی نژاد، تو که نمیتونی رئیس جمهور بشی، چرا اومدی رئیس جمهور شدی؟
میخواستم بگم در مورد این مسابقه آقای روحانی خیلی مسابقه خیلی خوبی بود، خیلی ایشان مؤدبانه با صبوریت جواب میداد، جواباش قانع کننده بود، قاطع بود، ایشالله هم حرفایی که ایشان زدن عملی بشه، فقط تئوری نباشه. من محسن از آلمان.
شما میتونید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه در مورد کمبود و گرانی مواد دارویی در ایران که در ماه‌های گذشته بیماران بسیاری با مشکل مواجه کرده بود و همینطور مرخص نشدن داروهای خاص وارداتی مشکلات بیماران رو در یک ماه گذشته بیشتر کرد تا اینکه بالاخره قرار شد روند ترخیص داروها از گمرک شتاب بگیره. اما دلیل چه بود؟ همزمان با آخرین روز کاری دولت دهم، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که پشت پرده مشکل به وجود اومده برای مرخص کردن داروهای وارداتی جلوگیری از سوء استفاده عده‌ای سودجو بوده. جزئیات رو از آبتین صدر بشنویم.
وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان در دولت حسن روحانی میگوید که کمبود دارو در کشور تا پایان سال جاری حل خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگویی با وبسایت خبر آنلاین گفت که دولت آقای روحانی در نظر دارد ستادی را برای رسیدگی به مشکل دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل دهد که در آن معاون اول رئیس جمهوری هم حضور دارد و به این ترتیب ناهماهنگی‌ها میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت معدن و صنعت و تجارت و شرکت‌های واردکننده دارو به حداقل می‌رسد. اما همزمان با آغاز ترخیص 330 تن داروی وارداتی و درست در واپسین روز کاری دولت دهم، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که پشت پرده مشکل به وجود آمده برای ترخیص داروها جلوگیری از سوء استفاده عده‌ای سودجو بوده است. محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگاران گفته که عده‌ای با ارز مرجع یعنی 1226 تومان و به اسم دارو برای واردات 75 کشتی حامل خودروی گران قیمت و کالای لوکس تلاش می‌کردند. از دیگر سو معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه امکان واردات خودرو به جای دارو وجود ندارد گفت: به نظر من اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درست منعکس نشده. محمد رضا نادری درباره اظهار نظر اخیر بهمنی مبنی بر سوء استفاده رخ داده در واردات دارو توضیح داد که واردات کالا به کشور دارای فرایند مشخص و شفافی است و اگر قرار است به عنوان مثال خودرو به جای دارو وارد شود، باید همه فعالان حوزه واردات تخلف کنند. در یک سال گذشته بیماران بسیاری در کشور با کمبود و گرانی روزافزون دارو و لوازم پزشکی مواجه بودند. در دو ماه گذشته هم خبرهای بسیاری مبنی بر کشمکش مداوم بر سر تخصیص ارز لازم برای ترخیص داروهای خریداری شده در رسانه‌های ایران منتشر شد، تا اینکه سرانجام روز شنبه مقرر شد که ترخیص دارو با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط انجام گیرد. این نهادها عبارتند از بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک. این توافق پس از آن صورت گرفت که ترخیص نشدن داروها از گمرک با اعتراض دستگاه‌های مختلف همراه بود. با توافق انجام گرفته گویا بانک مرکزی از واردکنندگان دارو تعهد گرفته که بعد از ترخیص و فروش این داروها ما به تفاوت تغییر نرخ ارز را پرداخت کنند. غلامرضا قاسمی معاون نظارت ارز بانک مرکزی در این باره میگوید تا 10 مرداد بیش از 8 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده. اما آخوندی رئیس سازمان غذا و دارو نیز با بیان اینکه تاکنون مجوز ترخیص 30 میلیون دلار دارو صادر شده و حدود 100 میلیون دلار دارو باقی مانده است، به خبرگزاری فارس گفت که با ادامه این روند تا هفته آینده مشکل کمبود دارو نخواهیم داشت. مسئولان دولتی و وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته تحریم‌های گسترده اقتصادی ایران را دلیل کمبود اقلام اساسی از جمله دارو می‌دانستند.
16 مرداد ماه سال روز کشته شدن فریدون فرخزاد هست، خواننده، مجری تلویزیون، شاعر و بازیگر سینما. هنرمندی که بر اساس کتابی که درباره او نوشته شده به اسم خونیاگر درخون، مثل بقیه مخالفان حکومت به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال 71 خورشیدی در آلمان به قتل رسید. از شهرام میریان بشنویم.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه.
فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه سال 71 در 54 سالگی با ضربات متعدد چاقو در منزلش در شهر بن در آلمان کشته شد. اگرچه تاکنون به طور رسمی اعلام نشده که عامران و عاملان اینقدر چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته‌ها و مقاله‌ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند بسیاری از مخالفان حکومتی از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به وسیله میرزاقا عسکری، شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای آشکار و صریح فریدون فرخزاد از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی ایران علت اصلی قتل این هنرمند ذکر شده. علیرضا قلی‌پور از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد که همساله بر مزار این هنرمند مراسم و یا به گفته وی جشنواره کوچکی برگزار می‌کند، از فریدون فرخزاد چنین تصویری به دست می‌دهد.
فریدون یک فرد 100% سیاسی بود. مرتب به من میگفت من هر جا که تریبون دستم باشه از حق ملت ایران دفاع خواهم کرد. خیلی هنرمند در خارج از کشور داریم، ولی فریدون یه آدم فدایی بود. گفت من الان در این شرایط باید از وطنم، از هموطنانم دفاع بکنم که در ایران در بند هستم. من جنازه تیکه پاره‌ش رو تحویل گرفتم. فریدون و اصولا تمام جانباختگان را ایران از نظر ما زنده هستند.
داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد، روز شنبه این هفته هم مانند سالهای پیش گروهی از دوستان و دوستداران این هنرمند در اروپا بر مزارش در گورستان شهر بن در آلمان گرد هم آمدند و ضمن سخنرانی و شعرخوانی ترانه هم خواندند.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید در مورد فریدون فرخزاد. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر قزاقستان به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا 2013 صعود کرد. در این رقابت‌ها که به میزبانی فیلیپین در جریان است، روز چهارشنبه تیم بسکتبال ایران با حساب 85-53 قزاقستان را شکست داد و در یک چهارم حریف اردن شد. بلندقامتان بسکتبال ایران به غیر از پیروزی امروز برابر قزاقستان در 5 بازی قبلی خود مالزی، کره جنوبی، چین، هند و بحرین را هم شکست داده بودند. در بازی مهم دیگر امروز اردن از سد ژاپن عبور کرد و حریف روز جمعه ایران در یک چهارم پایانی شد. سه تیم اول مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا راهی رقابت‌های جهانی اسپانیا خواهند شد. در آغاز هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته استقلال تهران در ورزشگاه حافظیه شیراز 4-2 فجر سپاسی را شکست داد. تراکتورسازی هم با همین نتیجه 4-2 در اصفهان برابر ذوب‌آهن به پیروزی رسید. و سپاهان در تبریز برابر گسترش فولاد در حالی که تا دقیقه 90 با یک گل عقب بود در ثانیه های واپسین گل تساوی را به ثمر رساند و از یک شکست حتمی گریخت. هفته سوم لیگ برتر امشب با دیدار پرسپولیس و مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران به پایان می رسد. به گزارش خبرگزاری فارس تعدادی از مربیان و برخی از بازیکنان تیم‌های پایه پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان امروز در باشگاه تجمع کردند. پرسپولیس که در این چند سال اخیر به باشگاه میلیاردی معروف شده بود هم اکنون با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و وزارت ورزش و جوانان هم که متولی این باشگاه است هنوز کمکی نکرده. به نوشته فارس مسئولان پرسپولیس قول دادند که به زودی مشکلات تیم‌های پایه را حل خواهند کرد. خبرگزاری مهر از مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در مجارستان گزارش داد علی یعقوبیان ملی پوش تیم شمشیربازی ایران در اسلحه اپه در دور مقدماتی به دلیل امتناع از رویارویی با حریفی از اسرائیل از دور این رقابت‌ها کنار رفت. و به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان فرانک ریبری بازیکن فرانسوی تیم بایر مونیخ به همراه لیونل مسی از بارسلونا و کریس رونالدو از رئال مادرید کاندید کسب عنوان بهترین بازیکن فصل فوتبال اروپا هستند. ریبری در قهرمانی بایر مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته نقش مهمی ایفا کرد. نام بهترین بازیکن فوتبال اروپا روز هفتم شهریور ماه سال جاری همزمان با قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در موناکو معرفی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 7:30 شب به وقت تهران و سلام دوباره میکنیم به شما کسانی که همراه رادیو فردا بودید یا به تازگی به اون پیوستید. در چهارشنبه 16 مرداد ماه در این بخش باز هم قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. در مورد این برنامه بعد از خبرها بیشتر توضیح میدم، خبرهایی که مینا بهارمست برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک اقدام نادر دیپلماتیک دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد. این دیدار قرار بود در حاشیه نشست سران گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این تصمیم اوباما واکنشی است به اعطای پناهندگی موقت روسیه به ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا و همچنین نشانگر سردی روابط واشنگتن و موسکو بر سر مسائل متعدد دیگری از جمله سفر دفاع موشکی و حقوق بشر. با این همه کاخ سفید اعلام کرده است که اوباما در پاییز آینده در نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه شرکت خواهد کرد، اما دیدار دو جانبه با پوتین نخواهد داشت. به جای آن در برنامه سفر اوباما دیداری از سوئد گنجانده شده است. مصر میگوید که تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سیاسی این کشور شکست خورده است. ریاست جمهوری موقت مصر در بیانیه اعلام کرده که تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی و عربی که از حدود 10 روز پیش آغاز شده بود امروز بدون نتیجه پایان یافت. بیانیه ریاست جمهوری مصر مسئولیت شکست این تلاش‌ها را متوجه اخوان المسلمین دانسته است. در روزهای گذشته نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی در دیدار با مقام‌های حکومت موقت مصر و مخالفان کوشیدند راه حلی برای پایان دادن به بحران این کشور بیابند. سازمان عفو بین‌الملل تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد بخشی از شهر حلب در سوریه به طور کامل تخریب شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید ساکنان این مناطق از یک سو با حملات و بمباران‌های بی‌وقفه نیروهای دولتی و سوی دیگر با خشونت برخی گروه‌های مسلح مخالف دولت مواجه بودند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از کشته شدن دست کم 62 شورشی در حمله ارتش سوریه به منطقه در شرق دمشق خبر داده است. خبرگزاری رسمی سوریه کشته شدگان را از اعضای جبهه النصره مرتبط با القاعده معرفی کرده است. مقام‌های یمن می‌گویند توطئه القاعده را برای تصرف دو شهر، یک ترمینال نفت و ربودن کارکنان خارجیان خونسا کردند. سخنگوی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف اصلی تصرف دو شهر بوده و قرار بوده از تأسیسات نفتی در نزدیکی مکلا هم هدف قرار گیرد. آمریکا و برخی کشورهای غربی در چند روز گذشته با هشدار درباره قصد القاعده برای حمله به سفارتخانه‌ها و دفاتر خارجی در یمن، سفارتخانه‌های خود را تعطیل کردند. جلسه محاکمه فائزه هاشمی صبح چهارشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به طور غیرعلنی برگزار شد و او آخرین دفاعیتش را انجام داد. به گزارش خبرگزاری مهر پس از جلسه دادگاه غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی به خبرنگاران گفت که موکلش به اتهام اخلال در نظم زندان محاکمه شد. او افزود که توهین به مقام‌های ارشد و مسئولان کشور از جمله دیگر اتهام‌های موکلش بوده است که 3 ماه قبل برای این اتهام قرار منع تعقیب صادر شد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، اما این مجله رو با برنامه اقتصادی نماگر ادامه میدیم. این هفته شما درباره چهره‌های مهم اقتصادی معرفی شده در فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران میشنوید. با آرش حسنی ها همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا جزئیات بیشتر رو در این برنامه بشنوید و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این برنامه 10 دقیقه‌ای که در اون تلاش کردم شما رو تا حدودی با تیم اقتصادی دولت 11 و نظرات اونها آشنا کنم. با من در این نماگر همراه باشید. آنها که سری به سیاست و دستی در اقتصاد دارند، این روزها مشتاقند تا بیشتر و بیشتر از ساکنان چند ساختمان بدانند. یکی از این ساختمان‌ها ساختمانی کهنه و آجری است در میانه دود و شلوغی خیابان باب همایون در نزدیکی‌های بزرگترین مرکز تجاری ایران، یعنی بازار بزرگ تهران. آن دیگری ساختمانی شیشه‌ای است در شمال تهران کنار بلواری که مارک‌ها و برندها را گرد هم آورده است، خیابان میرداماد. ساختمان سومی هم هست که نام و اسامی ساکنان آن در 4 سال پیش رو برای اقتصادی‌ها مهم است تا مثلث سرگرمان سیاست و دست به کاران اقتصاد کامل شود. ساختمانی با سنگ‌های سفید که سال‌هاست هر از چندگاهی تابلوی تازه بر سر در خود می‌بیند. گاه سازمان برنامه و بودجه، گاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گاه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. میهمان ساختمان قدیمی باب همایون، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، متخصص تورم در ایران است. او به گواه تحقیقات و مطالعاتی که درباره پدیده تورم در ایران و جهان و ریشه های آن انجام داده، به متخصص مهار تورم معروف است. او خود نیز در مناظره های تلویزیونی انتخابات اخیر که به نمایندگی از محمد رضا عارف در این مناظره ها شرکت می کرد، از این تخصص خود سخن گفته بود. علی طیب نیا:
من باید صادقانه به مردم بگم اگر ما قرار بشه قول بدیم ظرف 2 ماه 3 ماه تورم رو مهار میکنیم، این یه حرف گزافه بیشتر نیست.
محمد باقر نوبخت که احتمال حضورش در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بالا گرفته و پس از احیای این سازمان بر کرسی ریاستش خواهد نشست، نماینده 4 دوره رشت در مجلس بوده و در عمده آن سالها همزمان با فصل بررسی و تصویب لوایح سالانه بودجه پای ثابت گفتگو با رسانه ها بود، چرا که سخنگویی کمیسیون تلفیق بودجه در عمده آن سالها به عهده او گذاشته می شد.
بنده 16 سال در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سخنگوی این کمیسیون بودم.
آقای نوبخت در دوره هایی که عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بود با علی طیب نیا دور 1 میز می نشستند و باز دست سرنوشت می رود تا آنها را همنشین میز دیگری کند. علی طیب نیا این روزها را در دانشگاه تهران می گذراند، جایی که در آن درس خوانده و درس داده است. آقای طیب نیا اگرچه از دولت هاشمی رفسنجانی تا پایان دولت خاتمی بی وقفه دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بود، اما در دولت محمود احمدی نژاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفت، جایی که همخوابگاهی و دوست قدیمیش فرهاد رهبر به ریاست آنجا گماشته شده بود تا آخرین رئیس این سازمان لقب گیرد. چه در دوره فرهاد رهبر این سازمان با تصمیم رئیس دولت به ناگاه حکم به انحلال گرفت و جایگاهش در حد معاونتی برای رئیس دولت تنزل یافت. اما رفاقت دیرین طیب نیا و رهبر به تجربه همکاری موفقی نینجامید. اختلاف آن دو بر سر اصرار محمود احمدی نژاد و معاون اولش پرویز داوودی برای تغییر و کنار گذاشتن برنامه 4 توسعه که آمریکایی و اسرائیلی اش می‌خواندند باعث شد تا علی طیب نیا معاونت سازمان در حال احتضار را واگذاشته و به دانشگاه تهران برود. علی طیب نیا نهادگرایی میانه روست و از این رو با محمد باقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی که از او به عنوان گزینه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی یاد می شود سازگار است. طیب نیا با اینکه به اصل بازار و مکانیزم عرضه و تقاضای آن باور دارد، اما نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد را یکسره رد نمی کند و بر اصلاح و ایجاد نهادها برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی موجود تاکید می کند. او بر این باور است که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ایران همچون تورم و رکود را باید در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی جستجو کرد.
یه آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشون میده که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. در یه مطالعه‌ای که بین 180 کشور جهان ما انجام دادیم و از 30 تا کشور رو به صورت انتخاب کردیم بررسی کردیم، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول رو به دست آورد. یعنی حتی کشوری مثل ونزوئلا که درآمد سرانه نفتیش از ایران بالاتره، وابستگی بودجهش به نفت از ایران کمتره.
او همچون حسن روحانی که در رقابت‌های انتخاباتی بر رشد اقتصادی اصرار داشت، راه گریز از بیکاری و گذر از وضعیت موجود را اصرار بر به وجود آوردن شرایطی می‌داند که منجر به رشد اقتصادی شود.
و اما در خصوص راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ما ریشه و منشأ رو در رشد اقتصادی می‌دونیم. تمام توجه ما، سیاست‌گذاری ما معطوف به این است که رشد اقتصادی رو افزایش بدیم تا بتونیم زمینه اشتغال رو فراهم بکنیم.
اما یارانه ها در دولتی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد آن و محمد باقر نوبخت رئیس احتمالی سازمان مدیریت و برنامه ریزیش باشند چه سرنوشتی خواهد داشت؟ محمد باقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی و گزینه ریاست بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
باید این قانون اجرا بشه، نه با این شیب تند که باعث بشه یک شوکی، یک فشاری، مثلا قبض گاز یک خانوار یه آپارتمان نشین یه وقت مثلا سه برابر بشه، چهار برابر بشه. اینا نباید به این ترتیب بشه. اینو ما میتونیم با یک رشد بطئی و مناسبی افزایش بدیم که فشارش رو خانوارها زیاد نشه. البته قانون در ماده 7 مشخص کرد که آنچه که از منابع افزایش قیمت‌ها دولت داره به دست میاد 50% این رو میتوانه، البته لفظ مجاز هست رو کار برده، میتوانه بین سرپرستان و خانوار به نسبت درآمد اونها توزیع بکنه، اما این نسبت الان در حال انجام نیست. همه یکسان در عمل باید قبول بکنیم که این هدفمند نیست. همینجور کور باز به همه خب اصلا میتونستیم این کارم نکنیم، از یه طرف بگیریم دوباره هم بپریم.
علی طیب نیا نیز نظراتی مشابه دارد.
ما معتقدیم که قانون باید به شکل صحیحش اجرا بشه، به رشد نقدینگی نینجامه، سهم تولید از یارانه ها باید به صورت کامل پرداخت بشه و مهمتر از همه اینها یکی از اهدافی که باعث شد قیمت حامل‌های انرژی اصلاح بشه کاهش مصرف و شدت انرژی بود. ما به شرطی میتونیم با افزایش قیمت انرژی میزان مصرف رو کم بکنیم که شبکه حمل و نقل عمومی رو و بسیاری از فعالیت‌ها و اقداماتی که در تبصره 13 قانون بودجه پیش بینی شده بود رو اجرا می کردیم و زمینه کشش پذیری تقاضا رو فراهم می کردیم. در حال حاضر افزایش قیمت انرژی نمی تونه به کاهش مصرف بیانجامه و در این حال پرداخت یارانه به صورت کاملا تساهدی باشه، افراد با درآمد کمتر یارانه بیشتر دریافت بکنن و نهایت این که یارانه ها نباید حذف بشه. ما در حال حاضر کاری که کردیم اینه یارانه رو حذف کردیم، داریم پرداختای انتقالی رو جایگزین یارانه میکنیم. یارانه به ویژه به بخش سند و کشاورزی باید پرداخت بشه، منتها با یه منطق علمی.
به گواه گفته ها و نظرات اقتصاددانان و مردم، تورم بزرگترین موزل این روزهای اقتصاد ایران است، نظری که علی طیب نیا نیز آنها را تایید میکند. اما راهکار متخصص مهار تورم برای کنترل غول تورم که خشمگین‌تر از هر زمانی برخواسته چیست؟
وقتی که حجم نقدینگی ظرف مدت 7-8 سال از 68 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه، طبیعیه که پول قدرت خرید خودش رو از دست میده، بی ارزش میشه. ما به این بی ارزش بود شدن پول تورم اطلاق میکنیم. خب وقتی شما تورم داری، پول هم ارزشش رو در مقابل کالاها از دست میده و هم در مقابل پولای خارجی. اگر ما میخواییم یه وضعیت متعادل به وجود بیاریم، باید بریم منشأ رو کنترل بکنیم، یعنی رشد نقدینگی و تورم رو. سیاست اصولی این است که با یک انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم رو در یک مدت قابل قبول کنترل بکنن.
از ولی الله سیف به عنوان دیگر سکاندار اقتصاد ایران یاد می شود که باید کسوت ریاست کلی بانک مرکزی را برتن کند. بانکدار با سابقه ایرانی که مدیر عاملی بانک ملت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک ملی ایران و بانک کارآفرین را در کارنامه دارد، این روزها مدیریت عاملی فیوچر بانک بحرین را نیز به سابقه بانکی خود افسوده است. در این میان از گزینه‌های دیگری نیز برای رسیدن به پست‌های کلیدی اقتصادی یا دست کم مشاوره اقتصادی به رئیس دولت 11 یاد می‌شود. مسعود نیلی، اقتصاددان لیبرالی که تدوین برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی دستپخت اوست. مجید قاسمی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در سال‌های نخست وزیری میرحسین موسوی و مدیر عامل بانک پاسارگاد از جمله این افراد هستند که شاید بر صندلی طبقه 16 ساختمان میرداماد در بانک مرکزی ایران تکیه بزنند. برای فعالان اقتصادی این نام‌ها که هر کدام بر یکی از سه ضلع اصلی تیم اقتصادی دولت 11 جای خواهند گرفت و سکان اقتصاد کشور را در دست خواهند داشت، ارزیابی خاصی را به ذهن متبادر می‌سازد. اما پیش از اجرای برنامه‌های آنها تنها می‌توان به ارزیابی‌هایی بر اساس نظریات، گفته‌ها و سوابق اجراییشان محدود ماند. ارزیابی ناتمامی که در ماه‌های آتی یا شاید از سال آینده یا تصویری امیدوار کننده برای فعالان اقتصادی مهیا کند یا بر ناامیدی‌های موجود دامن زند. از این که تا پایان این نمایر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.